میگه هر کس که بخواهد سادگی و بی‌پیرایگی اسلام را دریابد باید قرآن مجید را مورد مطالعه قرار دهد. در قرآن قوانین و تعلیمات حقیقی و احکام آسان و ساده برای عموم بیان شده است. آیات قرآن به خوبی بر مقام عالی اسلام و پاکی روح آورندهش گواهی می‌دهد.
چه حاجت خط و لط، صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لط، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 46 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، با هم بشنویم.
الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون.
این الذين توصیف آیه قبل خاشعین که، چون آیه قبل بود که نماز سنگینه مگر بر افراد خاشع. حال خاشع کیه؟ الذين. میخواید بشناسید خاشع کیه؟ الذين خاشعان، کسانی هستن که یظنون انهم ملاقو ربهم، یعنی به قیامت و ملاقات با حساب پروردگارشون ایمان دارن. و انهم الیهم راجعون، اینها معاد باورن، معاد باور کردن، معتقد به قیامتن. ملاقات لقا به معنی دیدن نیست. حتی اگر یه نابینا به حضور کسی برسه میگه با ایشون ملاقات کردم، با اینکه نابیناست چشمش ندید. پس ملاقات دیدن نیست، حضور رو میگن. مراد از ملاقات خدا، چون خدا جسمی که انسان ببیندش، مراد از ملاقات خدا یعنی حضور در دادگاه عدل الهی. یا من فی الحساب هیبته، در جوشن کبیر داریم، اونا که در دادگاه حساب حاضر میشن و با سوال میکنن، سوال ازشون میشه جواب باد بدن. اونا که قیامت را و سوال جواب را قبول دارن، اینها خاشن، اینا میدونن قیامتی هست. این که میگن زن با زای دسته دار، زن در مقابل علم بده، چون زن دو تا مصرف داره، گاهی در مقابل علم، مثلا میگه ما لهم بهی من علم، این یتبعون الا الظن، اینا علم ندارن دنبال زن میرن. اون زن در مقابل علم همراه با یک نوع تردیده. اما بعضی جاها که میفرماد اینها یظنون انهم ملاقو ربهم، این زن به معنای علمه، چون زن گاهی اگر در کنار علم قرار گرفت به معنای همراه با شکه، اگر خودش مستقل شد زن یعنی علم. در ادبیات عرب داریم که یه لغت اگر بغل یه لغت دیگه واسید یه معنای دیگه میده. یعنی مثلا اگر گفتی شیر خوردم، خب معنای شیر معلوم میشه، شیر گاوش، شیر گوسفند مثلا. اما اگر گفتی از شیر ترسیدم، کلمه ترسیدم یعنی شیر جنگله مثلا، یعنی تا کنار کلمه شیر چه بشه، شیر خوردم از شیر ترسیدم، خوردم و ترسیدم معنی شیر و معنا فرق میکنه. اگر کلمه زن کنار علم بود توبیخه، میگن ما لهم بهی من علم، اینا علم ندارن، این هم الا یظنون، اینا دنبال خیال وهم گرفته شون. زنی که کنار علم باشه یه معنی داره، زنی که مستقل باشه یه معنی دیگه داره. شاید هم خواسته باشه بگی که ایمان به قیامت حتی اگر یقینم نداشته باشی، اطمینان و زنم کافیست برای که انسان کنترل کنه. شما لازم نیست که یقین به چیز داشته باشی تا احتیاط کنی. مثلا باید یقین داشته باشی دوز میاد که در خونه رو قفل کنی، نه. شک هم داشته باشی، احتمال هم بدی در قفل کنی. ما بالاخره اگر احتمال خطر هم بدیم باید حواسمون جمع کنیم. الان دنیا همه کشورها ارتش دارن، یقین که ندارن جای میشه. ببین همین احتمال خطر که هست همه قوای مسلح دارن. بنابراین خطر لازم نیست آدم به یقین برسه. اگر احتمال خطر هم هست انسان باید خودشو آماده کنه. بالاخره حساب و کتاب هست. احتمالش هم کافی است برای که شما مواظب باشی هر کاری رو نکنی و هر فکری و هر حرفی نزنی. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان، قرآن و اهل بیت مکمل، معرف و مفسر همند. به هوش باید بود که نور قرآن به تنهایی هادی و هدایتگر نیست، شفا نیست، باعث تراوت و زنده شدن دلها نمی گردد. نور وحی و نور ائمه عدل یکدیگرند و به تنهایی ناقصند.
شما تو قرآن سوره نور وقتی مسیر هدایت خدا رو ببینید، پروردگار عالم میفرماید الله نور السماوات والارض. تو این آیه مسیر هدایت خدا رو میخواد بیان کنه که امام رضا فرمود این نور السماوات والارض یعنی هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، یعنی خدا هدایت آسمان و زمین دست اوست. اینو داشته باشی. آیه بعدیشو ببینید، خدا الله نور السماوات والارض تو آیه 36 میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. اون نور، اون هدایت بیاد توی خونه هایی، فی بیوتن، توی خونه هایی که اذن الله ان ترفع، خدا اجازه داده تو اینجا برن بالا و به رفعت برسن، هیچ جای دیگه خدا اذن نداده، تو این بیوت، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. و ذکر خدا، خدا اجازه داده اینجا گفته بشه و افراد به دوام ذکر برسن. از پیغمبر سوال کردن این خونه هایی که نور هدایت خدا توشه اینا چیه؟ فرمود بیوت الانبیا. سوال کردن که بیت فاطمه زهرا هم از همین بیوتی که هدایت توشه؟ پیغمبر فرمود من افضلها، افضل اون بیوتی که هدایت هست اینجاست، جای دیگه خبری نیست. اگر کسی به این 14 نفر وصل شد، رشد و هدایت و رحمت خدا شاملش میشه. اگر نه، جز زلالت هیچی نیست. حتی اگر کسی به اهل بیت متصل نشد، قرآن هم دیگه براش هدایت و رحمت و نور نیست، قرآن براش زلالته. شما تو قرآن همتون دیدید بعضیا رو هدایت میکنه، هدی للمتقین، اما همین قرآن بعضیا رو گمراه میکنه، باعث خسارتشون میشه. وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن باعث میشه که برای بعضیا جز خسارتش گیرشون نیاد. گفت زان که از قرآن بسی گمره شدن، زین رسن، قرآن مثل یه رسنه، مثل یه تنابه، بعضی ها باش از چاه میان بیرون، میان بالا، بعضی ها میرن پایین. زان که از قرآن بسی گمره شدن، زین رسن قومی درون چه شدن. مر رسن را نیست جرمی، قرآن که تقصیر نداره، این حبل مر رسن را نیست جرمی، ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. راه داره، شرط داره که قرآن نورانیتش رو به کسی برسونه. قرآن به شرطی هدایت و رحمتش رو میفرسته که با اطرت همراه باشه.
دوستان عزیز، تشکر از این که همراه برنامه امروز در وادی نور بودید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز و همراه بودن با این برنامه لذت برده باشین. با خاطر داشته باشین اگر میخواین پیام بفرستین، میتونین از طریق شماره 2093-794-7174 در افغانستان و 3800-226 در ایران بر ما پیام بفرستین. تا فرصت دیگر و دیدار دیگر، خدا یارتان باد.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
انتقاد وزیر خارجه حکومت طالبان از مشارکت ندادن نمایندگان این حکومت در نهادهای بشری سازمان ملل متحد. اعلام آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در معادن افغانستان. و ایران: قطعنامه آمریکا درباره غزه نباید حقوق بنیادین فلسطینی ها را نقض یا تضعیف کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت می کنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. وزیر خارجه حکومت طالبان از مشارکت ندادن نمایندگان این حکومت در نهادهای بشری سازمان ملل متحد انتقاد کرد و آن را نمونه ای از سیاسی سازی کمک‌های بشر دوستانه خواند. امیرخان متقی دیروز در سخنرانی خود در پنجمین نشست هماهنگی با نهادهای سازمان ملل متحد در کابل گفت امنیت در سراسر افغانستان تأمین شده و زمینه رساندن کمک‌های بشردوستانه از هر زمان دیگر فراهم‌تر است. متقی ضمن قدردانی از کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی گفت این کمک‌ها تنها نیازهای فوری را برطرف می‌کند و باید زمینه برای حمایت‌های درازمدت فراهم شود تا مردم بتوانند روی پای خود بایستند. با گفته متقی این هدف با تمرکز بر زیربناها، بازسازی، پروژه‌های حیاتی و تقویت بخش خصوصی محقق خواهد شد. وزیر خارجه حکومت طالبان اصلی‌ترین چالش را اقدام برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی به گره زدن موضوعات انسانی با سیاست خواند و گفت این اقدام بر روند همکاری‌های بشردوستانه آسیب می‌زند. متقی محرومیت از نهادهای بشری مانند یونیسف، کمیساریای عالی پناهندگان و برنامه توسعه ملل متحد و نیز برخورد با مهاجران را از نمونه‌های عینی سیاسی سازی کمک‌های بشردوستانه عنوان کرد و گفت با وجود این که افغانستان نسبت به بسیاری از کشورها بیشتر به هماهنگی و کمک‌های بشری نیاز دارد، باز هم در این نهادها نماینده ندارد و از نشست‌های جهانی محروم مانده است. وزیر خارجه حکومت طالبان تأکید کرد که کمک‌های بشری باید اثرات پایدار بر زندگی شهروندان داشته باشد و همچنین پاکستان را متهم کرد که از یک سو افغانستانی‌ها را اخراج و از سوی دیگر مسیر بازگشت آنها به افغانستان را مسدود کرده است. متقی تأکید کرد این نوع برخورد نه تنها با اصول انسانی و قوانین بین‌المللی همخوانی ندارد، بلکه وضعیت مهاجران افغانستانی را به مرحله بحرانی رسانده است. وزیر صنعت و تجارت طالبان امروز در صدر هیئتی و برای سفری 5 روزه راهی هند می شود. نورالدین عزیزی قرار است در این سفر ضمن بازدید از نمایشگاه بین‌المللی تجارت هند با وزیر تجارت و صنعت آن کشور نیز گفتگو کند. سفر عزیزی در حالی انجام می شود که روابط تجاری افغانستان و پاکستان به حالت تعلیق در آمده و تمام بنادر و گذرگاه های مرزی دو کشور بسته است و افغانستان به دنبال مسیرهای جایگزین برای تجارت است. عزیزی در آغاز این هفته نیز به ایران سفر کرد تا با مقامات جمهوری اسلامی درباره گسترش روابط تجاری و استفاده بیشتر از بندر چابهار گفتگو کند. در همین حال هند نیز برای رسیدن به بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی روی چابهار ایران سرمایه گذاری کرده است. این دومین سفر وزیران کابینه طالبان به هند در کمتر از یک ماه اخیر است و پیش از این امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز در سفر مهمی به هند زمینه گسترش روابط دیپلماتیک دو کشور را فراهم کرده بود. رئیس اتاق تجارت ایران تمایل این کشور را به سرمایه گذاری در معادن افغانستان به ویژه مس، طلا و آهن اعلام کرد. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
جمهوری اسلامی ایران تمایل خود را برای سرمایه گذاری روی معادن افغانستان ابراز کرد. ملا هدایت الله بدری، وزیر معادن و پترولیم با علی رضا بیگدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و اعضای هیئت اتاق تجارت آن کشور دیدار کرد. وزارت معادن و پترولیم در اعلامیه میگوید رئیس اتاق تجارت جمهوری اسلامی ایران در این دیدار علاقمندی خود را به سرمایه گذاری روی معادن افغانستان به ویژه مس، طلا و آهن ابراز کرده است. بر اساس این اعلامیه وی تعهد کرده که در زمینه های اکتشاف معادن، ایجاد کارخانه های ذوب آهن، لابراتوار مجهز و ارتقای ظرفیت انجینران افغان همکاری میکند. هیئت اتاق تجارت جمهوری اسلامی ایران همراه با نزدیک به 100 تاجر و شماری از مقامات دیگر ایران غرض اشتراک در نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه به کابل حضور و دیدارهای با مقامات حکومت طالبان داشتند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بر اثر یک رویداد ترافیکی در ولایت سیستان و بلوچستان ایران، 9 تبعی غیر مجاز افغانستانی کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. در این حادثه دلخراش یک موتر پژو 405 حامله 16 تبعی غیر مجاز افغانستانی. اصخایی میکنم، در این حادثه دلخراش یک موتر پژو 405 حامله 16 تبعی غیر مجاز افغانستانی بر اثر انحراف به چپ با یک اراده کامیون برخورد کرد. سرهنگ مهدی خمر رئیس پلیس راه شمال سیستان بلوچستان گفت که این رویداد ترافیکی در جاده سراوانخاش به وقوع پیوست و بر اثر آن 9 نفر از سرنشینان این موتر جان خود را از دست دادند و 7 نفر دیگر زخمی و به شفاخانه امام خمینی خاش منتقل شدند. معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان اعلام کرد در 6 ماه اول سال 1404 به ارزش 580 میلیون دلار میوه خشک و تازه به خارج از کشور صادر شده است. زهرا سلطانی و گزارشی از کابل.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده که در 6 ماه نخست سال جاری با کشورهای عراق، ایران، روسیه، چین، هند، ازبکستان، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و شمار دیگر از کشورها به ارزش 580 میلیون دلار میوه‌های خشک و تازه افغانستان صادر شده است. با گفته وی این صادرات شامل چهارمغز، پسته، انجیر، جلغوزه و برخی از میوه‌های تازه میباشند.
پوچه میوه که انجیر، بادام، ممیز، پسته، چهارمغز، جلغوزه و جن نوری میوه شامل وی. او په تازه میوه که انگور، زردالو، انار، هندوانه، ناک او یو شمیر نوری تازه میوه شامل وی چې هغه د ځمکنۍ او ترانزیتي لارو او درز د هوایی دریزونو له لارې انتقال شوی دی.
در این میان شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امیدالله قاسمزی صادرات اموال تجارتی کشور به بیرون را در افزایش سطح تولیدات داخلی، رشد اقتصاد کشور و فراهم شدن زمینه کار و شماری شهروندان مهم می‌خوانند. این آگاهان بر معیاری شدن هرچه بیشتر تولیدات داخلی نیز تاکید دارند.
افزایش صادرات میتونه در رشد اقتصادی کشور خیلی مثبت واقع شوه. در کل دو ویژگی خاص میتونه داشته باشه که یکی درآمد ملی است که میتونه سبب ایجاد سرمایه گذاری جدید و کاهش فقر و مشکل زندگی مرفع و مردم شوه، و در کنار از این میتونه تنوع اقتصادی را بار بیاره که به مشکل میتونه وابستگی افغانستان با کالای خارجی کاهش بده.
این در حالی است که مقامات حکومت طالبان اعلام کردند افزایش تولیدات داخلی و صادرات آن به بیرون از کشور در اولویت سیاست اقتصاد محور حکومت طالبان قرار دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به تصویب قطعنامه آمریکا درباره غزه در شورای امنیت سازمان ملل گفت جمهوری اسلام ایران بار دیگر تاکید میکند که این قطعنامه و سازوکارهای آن نباید به گونه‌ای تفسیر یا اجرا شود که حقوق بنیادین مردم فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین را نقض یا تضعیف کند. امیر سعید ایروانی دیروز در نشست کمیته ویژه پیرامون تصویب قدنامه امریکا در شورای امنیت گفت در خصوص تصویب پیشنویس قدنامه ایالات متحده در روز دوشنبه جمهوری اسلامی ایران نگرانی های مطرح شده از سوی اعضای شورای امنیت را در خصوص سازوکارهای مندرج در آن قدنامه که می کشند مسئولیت های سازمان ملل متحد و خود شورای امنیت را دور بزنند مورد توجه قرار می دهد. و ای تصریح کرد با این حال بسیاری از اعضا با وجود بیان این نگرانی ها با هدف فوری و اساسی توقف خونریزی و نسل‌کشی در غزه حفاظت از جان افراد ملکی فلسطینی از جمله زنان و اطفال تضمین آتش بس پایدار تسهیل کمک رسانی گسترده انسانی و تضمین خروج کامل نیروهای اشغالگر اسرائیلی به این قدنامه رأی مثبت دادند. ایروانی تصریح کرد جمهوری اسلام ایران بار دیگر تاکید میکند که این قدنامه و سازوکارهای آن نباید به گونه ای تفسیر یا اجرا شود که حقوق بنیادین مردم فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین را نقض یا تضعیف کند. غزه بخش جدایی ناپذیر سرزمین فلسطین است و وحدت و تمامیت ارضی آن باید به طور کامل حفظ شود. این منطقه باید تحت اداره یک کمیته انتقالی فلسطینی قرار گیرد. همان گونه که بسیاری از اعضای شورا نیز تصریح کردند هیچ گونه الحاق، اشغال یا جابجایی اجباری تحت این قطعنامه جدید نباید مجاز شمرده شده یا توجیه شود. کمک های بشردوستانه باید آزادانه و بدون هیچ گونه مداخله از طریق نهادهای سازمان ملل متحد در سراسر غزه توزیع شود. سفیر ایران در سازمان ملل گفت بر این باوریم که پایان جنگ علیه مردم غزه هرچند امری حیاتی تلقی شود موجب نمی شود که کشورها و نهادهای بین المللی زیربط را از مسئولیت‌های مشترک حقوقی، اخلاقی و انسانی خود برای تضمین عدالت و پاسخگویی مبرا سازد. تحقق عدالت واقعی مستلزم پاسخگویی کامل از عاملان و آمران جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در غزه باید تحت تعقیب قرار گیرند و رویه چند دهه‌ای بی‌کیفرمانی رژیم اسرائیل باید سرانجام پایان یابد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایمن اصفدی معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پادشاهی اردن درباره نشست پیشروی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلفنی گفتگو کردند. وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و اردن شب گذشته در خصوص نشست پیشروی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قدنامه پیشنهادی 3 کشور اروپایی راجع به موضوع هستی ایران رایزنی و تبادل نظر کردند. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 28 تا 30 آبان ماه در ویانا پایتخت اتریش برگزار می شود. دو طرف در این گفتگو همچنین درباره روابط دو جانبه و اهمیت تقویت مناسبات دو کشور در زمینه‌های مورد علاقه، تحولات منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کردند. تحولات فلسطین و غزه و ابعاد قطعنامه جدید صادره در شورای امنیت سازمان ملل متحد و ضرورت توقف کشتار و نسل‌کشی فلسطینیان و احقاق حقوق کامل ملت فلسطین و در رأس آنها حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیگر محورهای این گفتگو بود. انتقاد وزیر خارجه حکومت طالبان از مشارکت ندادن نمایندگان این حکومت در نهادهای بشری سازمان ملل متحد. اعلام آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در معادن افغانستان. و ایران: قطعنامه آمریکا درباره غزه نباید حقوق بنیادین فلسطینی ها را نقض یا تضعیف کند. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل. رادیو دری،
صدای همدلی.
ایران ماه آینده میلادی میزبان نشستی منطقوی با هدف کاهش تنش‌ها میان نمایندگان طالبان و پاکستان خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گفته است که ایران در اواسط دسامبر برای کمک به کاهش تنش‌های افغانستان و پاکستان میزبان نشستی با حضور همه کشورهای همسایه و بازیگران اصلی منطقه از جمله روسیه و چین خواهد بود. سعید خطیب‌زاده افزود دستور کار این نشست بر حل مسائل موجود میان دو کشور و حمایت از ثبات در افغانستان از طریق سازوکارهای منطقوی متمرکز خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران پیش از این آمادگی کشورش را برای میانجیگری به منظور حل اختلافات افغانستان و پاکستان اعلام کرده بود. در همین زمینه سید عباس عراقچی در روزهای اخیر بارها با همتایان افغانستانی، پاکستانی و روسی خود به صورت جداگانه گفتگوی تلفنی انجام داد. این موضوع را همکارانم با دو تن از کارشناسان مطرح کرده. ابتداعا گفتگوی همکارم آصف شینواری با محمد ناصر حدیمی استاد پیشین مرکز عالی تربیت معلم ولایت ننگرهار آماده پخش است.
محترم محمد ناصر حدیمی استاد پیشین مرکز تربیت معلم ولایت ننگرهار، از اینکه برای ما فرصت دادین تا صحبت های با شما داشته باشیم تشکر میکنیم. شما هم در جریان هستین که در این اواخر مناسبات بین افغانستان و پاکستان به سوی تیرگی رفته و کشورهای همسایه در تلاش احیای مجدد روابط بین افغانستان و پاکستان است و به تازگی جمهوری اسلامی ایران نیز از هر دو جانب خواستار خوشتنداری شده و آمادگی خود را برای وساطت و منجیگری بین دو کشور ابراز نموده. شما به این سعی و تلاش جمهوری اسلامی ایران که برای تامین مناسبات بین افغانستان و پاکستان روی دست گرفته به کدام نظر می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن عظیم شان که یک کتاب مؤمن بهی است و با شما باور داریم که یک پیغام الهی است به خاطر سعادت انسان، یک چی سعادت دنیا باشه و چی سعادت آخرت. او یک قیدی کلی را بر ما گفته است که صلح و خیر. به هر لحاظ در صلح که از خیر نهفته است و در جنگ هیچ کسی خیر ندیده است، باز خصوصا دو همسایه. دیگه به این لحاظ صلح بین زیا امو استعداد و توان و انرژی مال و دارایی هر چیزی که است و ایوازی که در جنگ مصرف میشه که در صلح مصرف شوه، در ثبات و استحکام ملت های خودشان مصرف شده، دهی بسیار خیر است. و ای که جمهوری اسلامی ایران در این موضوع اقدام میکنه و ای کار به طرف کامیابی میبره، دیگه یک اقدام بسیار نیک است، اقدام تاریخی است و اقدام فراموش نشدنی است. جنگ نی به نفع پاکستان است و نی به نفع افغانستان است. حالا دنیا به طرف جهانی شدن روان است و ای یک نوع حماقت است که آدم به طرف جنگ، به طرف دار جنگ باشه.
استاد، بیش از 40 روز میشه که پاکستان گذرگاه های خود را با افغانستان مسدود کرده و فعالیت های تجارتی بین دو کشور به حد صفر رسیده، در حالی که تاجران پاکستانی سر و صدا بلند کردن که به نسبت مزدو شدن این گذرگاه ها خسارت بیشتر متحمل شدن و دارن خسارت برمیدارن، اما حکومت پاکستان صدای تاجران خوش را نمیشنود. به نظر شما پاکستان از مزدو شدن گذرگاه ها و متوقف کردن فعالیت های تجارتی بین دو کشور چی میخواهد؟
اصلا به نظر خودم ثبات و استقرار یک مملکت این مربوط میشه به ثبات و استقرار تجارت و اقتصاد. وقتی که تاجران متضرر باشد، تاجران وقتی که دچار چالش ها باشه و حکومت ها را وظیفه شان اینه میست که تاجران را برش زمینه تجارت وسیع را فراهم کنن، چون تاجر کسی است که ریشه اقتصاد مملکت تا آبیاری میکنه. وقتی که یا متضرر شود، گپ طبعی است که بس خود مملکت تا سیاستش و تمام ابعادش متضرر میشه. و حتی حکومت ها را به طرف چالش های بسیار خطرناک میبره، با بحران های بسیار خطرناک روبرو میکنه. دیگه باید که این مرز باید باز شوه، بخیر دو ملک است، بخیر تاجرای افغانستان و پاکستان است.
استاد، اگر با پاکستان همونطوری که شما اشاره کردین جمهوری اسلامی ایران دارن سعی و تلاش میکنن تا مناسبات دوباره بهتر شون بین دو کشور، اگر مناسبات به حالت قبلی برمیگردن یا درست میشن، به نظر شما روی کدام اصول استوار باشه این مناسبات؟
اصلا اینطور است که بین دو فرد می باشه، بین دو گروه می باشه، در داخل یک مملکت یا بین دو مملکت می باشه، اساس عدالت و انصاف است. اساسی است که حق هیچ کسی را دی حق تلفی را نداشته باشه، هر کس به حق مقابل، نفر مقابل خود احترام داشته باشه. وقتی که احترام متقابل بود، در ادا کردن حقوق صداقت بود، باز بسیار با آسانی صلح و ثبات پایدار می باشه. اما ای که در گفتار یک چیزی باشه، باز در عمل دیگه چیزی باشه، و هیچ ملکی را تصور نکنه، خصوصا در مورد افغانستان، آزاد منشی مردم افغانستان بر تمام جهان معروف است، یا هیچ وقت به غلامی و به بردگی سرخم نمی کنن، و معمولی هم که به حریت و آزادیشان یک موضوع تصادم می کنن یا به اون موضوع بس بر کسی نی تسلیم می شن و نی سر خود خم می کنن. تمام دنیا، اگر پاکستان است، ایران است، نگم سایه ماست، چین است، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان است، تمامشان که با افغانا می خواهند که دوست واقعی و دوست دائمی باشند، باید که با آزادی اقتصادیشان، با آزادی سیاسیشان، با آزادی امنیتیشان، با آزادی فکری و فرهنگیشان جدی قائل باشند.
با ایمان، سوال اخیر، با توجه به چندین دور مذاکرات بین افغانستان و پاکستان که در قطر و در ترکیه صورت گرفت، پاکستان بیشتر اوقات پیش شرطهای را برای ادامه مذاکرات پیش کردن، به نظر شما در صورتی که پیش شرطها موجود باشد مذاکرات به نتیجه میرسد؟
اصلا اینطور است که وقتی که دو جانب با هم دوچار می باشند، با هم در جنگ می باشند، دیگه طبیعی گپ است که هر کدامیش به طرف خود رسوانه کش می کنه. سالس بالخیر که داخل می شه که تضمین گرفت نگیره که تو فیصله سالس بالخیر قبول خواهد کردی، دیگه این خوبا نتیجه نمی ده. نتیجه در او وقت می ده که یا یک واک و صلاحیت تا باید برای نفر سالس بسپارن. اگر نسپاریدن، دیگه ما فکر می کنم که با یک با تاسف بگیم که هم مثل مجالس قبلی به طرف ناکامی خواهد رفت.
خب، تحلیل محمد ناصر حلیمی، استاد پیشین مرکز عالی تربیت معلم ولایت ننگرهار بود، در گفتگو با همکارم آصف شینواری درباره میانجیگری جمهوری اسلامی ایران بین افغانستان و پاکستان. در همین زمینه با گفتگوی همکارم زهرا سلطانی با مقصود حسنزاده توجه بفرمایید.
بین ایران و پاکستان، افغانستان مشترکات زیادی وجود داره، مشترکات دینی، مشترکات فرهنگی لسانی و مشترکات سیاسی و اقتصادی. در صورتی که هر یک از این کشورها صدمه ببینه، هر سه کشور متضرر میشه. زمانی که در ایران جنگ 12 روزه با اسرائیل بود، در حقیقت صدماتش بر افغانستان و با پاکستان نیز رسید، یعنی وقتی که اونجا نارامی بود، مشکلات اقتصادی به بار آمد و از طرف دیگه مهاجرین افغانستان در ایران بود متضرر شدن و این تبعات جنگ است. همین قسم وقتی که بین افغانستان و پاکستان هم جنجال است و جنگ است فعلا، یا ای که روابطشان خراب است، دیگه این در حقیقت صدمش هم بر افغانستان است و هم بر پاکستان، هم بر ایران. از طرف دیگه افغانستان یک کشور ترانزیتی بین آسیای مینا و جنوب آسیا محسوب میشه. در صورتی که در افغانستان، بین افغانستان و پاکستان نارامی باشه و مرزها بسته باشه، این تاوان زیاد به تمام کشورهای آسیای مینا، چین و روسیه و از این طرف بر جنوب آسیا میرسه، یعنی مواد خوراکه و تمامی کالاهای تجارتی که از افغانستان عبور میکنه، در حقیقت منافع کل کشورها در این هفته است و این متضرر میشه. باز با کمال تشکر از طرف خودم از جمهوری اسلامی ایران تشکر میکنم و از تمام از طرف تمام مردم افغانستان هم که واقعا یک گام بجا و مثبت برداشته. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که میخواهد که میانجیگری بین افغانستان و پاکستان انجام بده با حضور کشورهای منطقه، این بسیار یک گام مثبت است که ما از این گام جمهوری اسلامی ایران استقبال میکنیم.
بله خب، پیش از این سه دور گفتگو و مذاکره بین کابل و اسلام آباد به نتیجه ماند. به دیدگاه شما کشورهای همسایه و منطقه در این نشست منطقه‌ای برای دستیابی به یک تفاهم کلی بین افغانستان و پاکستان چه باید بکنند؟
کشورهای منطقه با یک تفاهم کلی و اتحاد کامل اینا وارد میدان شوند و مشکلی که بین افغانستان و پاکستان است و اینا حل کنند. این در صورت حل همیشه که کشورهای منطقه بخصوص کشورهایی که در این جنگ و صلح مورد نفع ضرر قرار میگیرند، اینا باید با استفاده از نفوذ خود بالای دو کشور فشار بیارن که این مشکل حل شد. در غیر از او بدون فشار مذاکرات نتیجه نداد، نه در قطر و نه در ترکیه، و اینها تفاهم نکردن. باز هم اگر همین قسم به اختیار خود اینا بگذارن، من فکر نمی کنم که کدام تفاهمی صورت بگیره، به خاطر که در این اواخر موضوع تی تی پی مطرح بحث است که این موضوعی است که نه افغانستان قناعت میکنه که تی تی پی در اینجا حضور داره و نه پاکستان ای را قناعت میکنه که بتانه تی تی پی را خودش مهار کنه. این مشکل اصلی است.
بله، و همینطور به دیدگاه شما فکر میکنید که چه مسائلی باید در این نشست مطرح شوه و روی آن توافق صورت بگیرد تا تنش ها بین کابل و اسلام آباد به گونه اساسی و ریشه‌ای حل شود؟
موضوع افغانستان و پاکستان یک جنجال دیرینه و دراز مدتی است که موضوع اصلی بر سر آب افغانستان است که آب افغانستان به پاکستان سرازیر میشه، بخصوص آب دریای کنر که در اواخر بند برق ایجاد میشه و ای به مزاج پاکستان خوش نخورده. و از طرف دیگه موضوع خط فرضی دیورند است که افغانستان هیچ وقت خط فرضی دیورند را به رسمیت نشناخته، اما پاکستانی ها میگن که این مرز رسمی است، این شناخته شده بین المللی است. این اختلاف عمیق است. و مسئله سوم موضوع تی تی پی است که پاکستان همواره ادعا داره که تی تی پی در خاک افغانستان حضور داره و از اونجا حملات بالای اردوی پاکستان انجام میده. این سه مورد مشکل اصلی مورد اختلاف بین پاکستان و افغانستان است. در صورت که کشورهای منطقه هم نماینده های جمع میشن در ایران و از اونها دعوت صورت میگیره، باید این سه موضوع اصلی را که اختلافی است باید بین پاکستان و افغانستان به شکل ریشه‌ای حل شود. در غیر از او مذاکراتی که در ترکیه انجام گرفت، در قطر انجام گرفت، اونا با شکست مواجه شدن. باز هم در این مذاکرات اگر راه حل اساسی به وجود نبیه، باز هم این مذاکرات با شکست مواجه میشه. باید هر دو جانب، هم جانب پاکستان هم جانب افغانستان، قناعتشان حاصل شوه و پاکستان از طرف افغانستان متضرر نشه و افغانستان از طرف پاکستان متضرر نشه.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. زورتان بخیر، خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران گرامی، دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس چهارشنبه 28 عقرب 1404. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به برخی از رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parsudai.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari. خب خدمتان هستیم. مطابق روال معمول برنامه نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. سفر هیئت تاجیکستانی به کابل و برگزاری مسابقات دانش آموزی در کابل. برخی رسانه ها از دیدار هیئت تاجیکستانی که به کابل سفر کرده با رئیس استخبارات طالبان خبر می دهند. هیئت 14 نفری تاجیکستان که از 4 روز به این سو در کابل حضور دارد، افزون بر دیدار با وزیران حکومت طالبان، با رئیس الوزراء و رئیس استخبارات حکومت طالبان نیز دیدار و گفتگو کرده است. حکومت طالبان تاکنون جزئیات این دو گفتگو را همگانی نساختند. این هیئت پیش از این با وزیران خارجه و امور سرحدات هم دیدار کرده بود. این دو وزارتخانه در خبرنامه اعلام کردند که در این دیدارها درباره امنیت، توسعه روابط دو جانبه، چالش‌های مرزی، قاچاق مواد مخدر و تثبیت مرز افغانستان و تاجیکستان گفتگو شده است. این نخستین سفر یک هیئت تاجیکستانی به کابل در بیش از 4 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان است. هیئت 14 نفری تاجیکستان، مقام‌های امنیتی، اطلاعات و وزارت خارجه این کشور به شمول فرستاده ویژه تاجیکستان برای افغانستان را شامل می‌شود. سفر هیئت تاجیکستانی در شرایطی است که حکومت طالبان و تاجیکستان در سال‌های اخیر دوره‌ای از سردی روابط دو جانبه را تجربه کردن. با این حال به نظر می رسد اخیراً دولت تاجیکستان روی کرده تازه ایران نسبت به حکومت طالبان برگزیده و به سمت تقویت روابط دو جانبه با افغانستان حرکت کرده است. و باور کارشناسان و آگاهان سیاسی، سفر اخیر هیئت بلندپایه تاجیکستان به کابل که شامل مقام‌های وزارت خارجه و نهادهای امنیتی این کشور است، نشانه از تغییر رویکرد محتاطانه دوشنبه در قبال طالبان است و سفرهای اخیر مقامات دوشنبه به کابل هم نشان می‌دهد که روابط طالبان با تاجیکستان به گونه آهسته و پیوسته در حال گرم شدن است، هرچند که این روند از سوی هر دو طرف با احتیاط دنبال می‌شود. اما برای بررسی و تحلیل بیشتر از محمد باقر سعیر، کارشناس افغانستانی، پرسیدیم که علت گرمی این روابط میان تاجیکستان و حکومت طالبان را چگونه ارزیابی میکند؟
خدمت شما عرض کنم که ما در نظام بین روابط بین الملل چیزی داریم به نام نظام منطقه یا نظم منطقه. آنچه که دیده میشه در پیرامون افغانستان، نظم منطقه در حال تغییر است و این نظم منطقه باعث میشه که کنشگران سیاسی تصمیم های متفاوتتر بگیره و خود را منتقل کنه یا انطباق بده با نظم جدید به وجود میاد. از طرف دیگه خب هم افغانستان هم با تاجیکستان ناگزیری های جیوپولیتیک و سیاسی و امنیتی و اقتصادی دارند. ما از این زمان یک رقابت بسیار ژئوپلیتیک و طرف دیگر اوقات نظامی و امنیتی بین ازبکستان و تاجکستان را داریم که هر دو طرف علیه هم دیگر به دنبال هم استراتژیک هستند. نزدیک شدن ازبکستان به طالبان یا به حکومت فعلی در افغانستان خود زنگ های خطر بسیار ژئوپلیتیک و کلان را به تاجکستان به صدا در میاره. یک دوم، همونطور که شما اشاره کردین، تاجکستان سابقه حمایت از نیروهای مخالف طالبان را هم در مقاومت اول و هم در مقاومت دوم داشته. اکثریت رهبران و اکثریت کسانی که مسئولیت رهبری جبهه مقاومت داشتن در تاجکستان رفت آمدها داشتن، اما در خلال حداقل نزدیک 5 سال گذشته دیده شد که دورنمای واضح و آشکاری تحرکات قابل ملاحظه ای که در او تاجکستان بتانه منافع خود را در آینده متصور باشد طرف جبهه مقاومت در داخل افغانستان دیده نشد. و این خود به خود سیاست مداران و کسانی که مسئولیت سیاست های کلان و جبهه سیاست خارجی تاجکستان نداره به این نتیجه رسانده که راه حل جز تعامل و جز توافق با گروه طالبان و یا حکومت فعلی ندارن. نکته سوم، اما که بیشتر اشاره کردم، نزد منطقه در حال تغییر است. پاکستان در حال نزدیکی با چین است و این خود به خود فضا را و جبهه بندی و دسته بندی را در داخل منطقه جنوب آسیا و غرب آسیا تغییرات ایجاد میکنه و حکومت هایی که میخواهند از نظم آسیب پذیر نشوند مجبور هستند که طرفی برن که نظم حاکم یا نظم در حال شکل گیری اقتضاعات منافعشان را تامین کنه.
خب، صحبت‌های محمد باکر سعیر کارشناس افغانستانی را شنیدیم. در ادامه از محمد داوود افشار دیگر کارشناس سیاسی پرسیدیم که نزدیکی روابط تاجیکستان با حکومت طالبان را چگونه می‌بیند.
افغانستان در شرایط کنونی اهمیتش بیش از پیش برای کشورهای همسایه مبرهن و واضح تر شده. با توجه به تنش‌هایی که بین پاکستان و افغانستان به وجود آمده، بین پاکستان و حکومت طالبان به وجود آمده، کشورهای همسایه بسیار نگران هستند که این تنش‌ها به یک جنگ و بی‌ثباتی جدید در افغانستان و در منطقه تبدیل بشه و پیامدهای هر گونه بی‌ثباتی در دور جدید در افغانستان دامنگیر کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان خواهد گردید. قطعاً تاجیکستان هم به تصور میشه که صلاح را و آینده توسعه خودش در امنیت افغانستان متصور میشه و مطمئن هست که اگر امنیت در افغانستان به هر شکلی به هم بخوره و زمینه برای رشد گروه های تروریستی فراهم بشه، تاجیکستان هم از او آسیب های جدی متحمل خواهد شد. فکر میکنم که تغییر روی کرد تاجیکستان را در این قسمت باید جستجو کرد.
خب، صحبت‌های دو تن از کارشناسان سیاسی را شنیدیم، محمد باقر سعیر و همچنین محمد داوود افشار، در رابطه با علل نزدیکی روابط تاجیکستان و حکومت طالبان. باز هم در همین باره ببینیم که مقامات طالبان چه نظری دارد. عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در این خصوص میگوید:
تعریفی منافع مشترک با کشورها یکی از اصول سیاست خارجی امارات اسلامی هست. قطعا بعد از چند سال تاجیکستان به این درک رسیدن که میتونه با افغانستان منافع مشترک تعریف بکنه در حوزه های اقتصادی، تجاری، حتی سیاسی و دیپلماتیک. ما با همسایگان خود باید مراودات نیک داشته باشیم که این سیاست ماست. بنابراین برخی مناقشاتی که در اوایل شکل گیری امارات اسلامی بین نظام و برخی کشورها از جمله تاجیکستان به وجود آمد که بیشتر برمیگشت به نوع نگریشی که در سیاست خارجی از اونها نسبت به نظام نوپای امارات اسلامی وجود داشت، به مرور زمان این نگرش تصحیح شد. یعنی اونا عملا هم درک کردن که با توجه به مجاورتی که با افغانستان داره هیچگاه از خاک افغانستان تهدید متوجه تاجیکستان نشد. یک نکته، نکته دوم است که اگر ما با نگاه رئالیستی صحبت بکنیم، امارت اسلامی هم در حوزه دیپلماسی و هم در میدان یک اعتماد را برای کشورهای منطقه باز تولید کرد که باعث شد این کشورها به شمول تاجیکستان به تدریج و به ترتیب مراودات خود را با امارت اسلامی در حوزه های مختلف تقویت بکنند. یعنی ما هم در حوزه دیپلماسی حسن همجواری را به نمایش گذاشتیم، اعتماد سازی و تنش زدایی کردیم و مقامات بلندپایه امارت اسلامی در اواخر به تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه سفر داشت، برای اونها اطمینان دادند که هرگز از خاک افغانستان تهدید متوجه کشورها به شمول تاجیکستان نخواهد بود. و هم در حوزه میدان بعد از 4 سال و اندی هیچ نقطه افغانستان از کنترل امارت اسلامی خارج نشد و خارج نمیشه و نخواهد شد. بر این هم تسلط امارت اسلامی بر میدان و هم فعال بودن در حوزه دیپلماسی به خصوص دیپلماسی صلح‌آمیز باعث شد که کشورهای مختلف به شمول تاجیکستان روابط خود را با افغانستان گسترش بده. در عین زمان ما فراموش نکنیم که با تاجیکستان مشترکات مختلف فرهنگی و تاریخی و تمدنی و زبانی داریم، بنابراین این علایق سبب میشه که به تدریج ما بتانیم یک منافع مشترک را تعریف بکنیم و برای گسترش او گامهای جدی و عملی را برداریم. مهمترین مؤلفه ای که به عنوان یک شیفت پارادایم اگر ما سیاست خارجی امارت اسلامی را نسبت به تحولات آسیای میانه مورد بحث و سنجش و ارزیابی قرار بدیم میشه مطرح کرد، است که امارت اسلامی و همه کشورهای آسیای میانه به شمول تاجیکستان و حتی به صورت خاص به تاجیکستان بازگو کرده که امارت اسلامی قصد نداره در پازل تشدید تنش و تقابل با کشورهای همسایه خود بازی بکنه. این مهمترین نقطه اعتماد ساز هست که تاجیک ها را ترغیب کرده که مراودات خود را با امارت اسلامی گسترش بده و بهبود ببخشه. دومی که امارت اسلامی طی 4 سال اخیر ثابت کرده که سیاست خارجی ما از پیرایه‌های افراط و تفریط مبرا است و با چنین روند هر کشوری علاقمند است که منافع اقتصادی و تجاری و دیپلماتیک خود را جستجو بکنه. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی که افغانستان داره، قطعاً اگر تاجیکستان با تأخیر روابط خود با افغانستان در دستور کار قرار میده، مفهومش است که از تحولات عقب میمانه. این فرایند میتونه با تأخیر بیشتر در حوزه آسیای میانه تاجیکستان دچار ضرر و زیان بسازه. به این دلیل است که من فکر میکنم مجموعه تحولات، یعنی تحولات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، امنیتی و تجاری و ترانزیتی، سبب شده که تاجیکستان در روابط خود و در نگاه خود با امارت اسلامی و افغانستان تجدید نظر بکنه. بحث روسیه قطعا میتونه به عنوان یک نقطه محوری باشه، چون تاجیکستان از جمله کشورهایی می باشد که غیر از اینکه روابط سیاسی و دیپلماتیک عمیق با روسیه داره، از نظر امنیتی به شدت وابسته به روسیه هست. در واقع نظم سیاسی و امنیت تاجیکستان بدون در نظر داشت نوع تعامل و رویکرد تاجیکستان با روسیه غیر قابل انکار است و نمیتونه اصولا قابل تفسیر و تعبیر باشه. به این دلیل است که قطعا آنچه که شما مطرح کردید دور از ذهن نخواهد بود که تاجیکستان بعد از روسیه امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. خب ببینید، روسیه هنوز یک قدرت تاثیرگذار در نظام بین الملل هست. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در یک بازه زمانی جایگاه روسیه در نظام بین الملل تضعیف شد، ولی بعد از آمدن آقای پوتین دوباره روسیه با عنوان اپوزیسیون جهانی در یک مقطع تاریخی مطرح شد و دوباره نقش خود را احیا کرد. و
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس، گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
ایران ماه آینده میزبان نشست منطقه‌ای با هدف کاهش تنش‌ها میان نمایندگان طالبان و پاکستان خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گفته است که ایران در اواسط دسامبر برابر با ماه قوس برای کمک به کاهش تنش‌های افغانستان و پاکستان میزبان نشستی با حضور همه کشورهای همسایه و بازیگران اصلی منطقه از جمله روسیه و چین خواهد بود. سعید خطیب‌زاده افزود، اصخایی میکنم، و افزود دستور کار این نشست بر حل مسائل موجود میان دو کشور و حمایت از ثبات در افغانستان از طریق سازوکارهای منطقه‌ای متمرکز خواهد بود. آقای عراقچی پیش از این آمادگی کشورش را برای میانجیگری به منظور حل اختلافات افغانستان و پاکستان اعلام کرده بود. از سوی دیگر سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در روزهای اخیر بارها با همتایان افغانستانی، پاکستانی و روسی خود به صورت جداگانه گفتگوی تلفنی انجام داد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز روز دوشنبه گذشته با استقبال از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به تنش‌زدایی بین اسلام آباد کابل گفت پاکستان به نقش مهم کشور دوست و برادر خود ایران برای کمک به حل وضعیت فعلی ایمان دارد. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. مسابقاتی در کابل برگزار شده بین دانش آموزان تحت عنوان دانشمند جوان. همکار ما زهرا سلطانی به سراغ این موضوع رفته و گزارش تهیه کرده است.
دانش آموزان برتر 14 دور مسابقات عمومی دانشمند جوان با اهدای مدال و جوایز از سوی اتحادیه مکاتب خصوصی شهر کابل تقدیر شدند. در این مسابقه بیش از 30,000 دانش آموز از 160 مکتب حوزه ششم و 13 کابل اشتراک کرده بودند که هدف آن شناسایی استعدادهای برتر و تشویق دانش آموزان گفته شده است. روح الله مهدی عضو اتحادیه مکاتب خصوصی شهر کابل در این مراسم گفت که علاقمندی دانش آموزان با مسابقات علمی بیشتر شده و درصدی نمرات آنان تا 30% نسبت به گذشته افزایش یافته است.
در امسال در سال 1404 160 مکتب در این مسابقه اشتراک داشتند. این مسابقه که در دو دور برگزار میشد، در دور اول این مسابقه به تعداد 30,000 دانش آموز با همدیگر رقابت کردند. از بین این 30,000 دانش آموز به مرحله دوم حدود 9,400 دانش آموز راه یافتند.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم در این مراسم از دانش آموزان خواست تحت هیچ شرایطی دست از فراگیری آموزش بر ندارند، زیرا به گفته وی فراگیری آموزش آنان را به ترقی و پیشرفت خواهد رساند.
دنیای امروزی هر کشوری که بتواند در حوزه علم و فناوری و تکنولوژی و گفتمانسازی و روایتسازی پیشگام و پیشکسوت باشد، تمامی معادلات ژئوپلیتیک و ژئوکنومیک میتواند تحت تاثیر خود قرار بدهد. افغانستان اگر بخواهد به عنوان یک کشور قوی و پیشرو و به عنوان یک بازیگر در معادلات بین المللی و منطقه‌ای تمارز بکند، هیچ راهی ندارد جز اینکه به علم و دانش توجه و اهتمام نظر ویژه داشته باشد.
محمد رضا فرامرز عضو کمیته برگزاری مسابقه عمومی دانشمند جوان نیز در این مراسم گفت جوانان غرب کابل نه تنها باعث افتخار شهر کابل بلکه باعث افتخار تمام افغانستان است.
غرب کابل افتخار شهر کابل نه بلکه افتخار افغانستان است. ما همیشه غرب کابل مخصوصا حوزه شش و حوزه سیزده خود الگو قرار دادیم به تمام مکاتب خصوصی شهر کابل، ولایت ها، انجمن ها.
در همین حال شماری از استادان دانشگاه در این مراسم گفتند که دانش آموزان پرتلاش غرب کابل نشان دادند که علاقمند علم، دانش، ترقی و پیشرفت هستند و به همین دلیل در میان کشورهای همسایه منطقه و جهان بار دیگر نام افغانستان را بلند خواهند کرد.
چون شما دنبال علم هستین، چون شما انگیزه دارید، چون شما تلاش میکنید، من یقین دارم که شما در بین کشورهای منطقه و جهان یک بار دیگر خودتان را نشان خواهید
باید تأکید کرد به خاطر نشان